ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 25 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 15 اوت سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش.
درود شنوندگان عزیز. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا میگوید شورای امنیت سازمان ملل با رد قطعنامه معقول برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، راه مهمترین دولت حامی تروریسم را برای خرید و فروش اسلحه هموار کرده است. آقای پامپو پس از رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های ایران، در توییتی از این اقدام شورای امنیت انتقاد کرد. آقای پامپو گفته آمریکا نمیتواند اجازه دهد ایران به خرید و فروش اسلحه بپردازد. ایران با رد حمایت از تروریسم نسبت به عواقب تمدید تحریم‌ها علیه خود هشدار داده بود. تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه پایان می‌یابد. در پی رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی شورای امنیت، دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل اعلام کرد قطعنامه پیشنهادی به بهبود امنیت و ثبات در منطقه یاری نمی‌رساند. بریتانیا که به این قطعنامه رأی ممتنع داد، تأکید کرده نگرانی‌های خود از رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خاورمیانه را بارها تکرار کرده است. نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای گفته قطعنامه 2231 مدت تحریم ها را 5 سال در نظر گرفته بود و این مهلت قرار نبود تمدید شود. مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز تصویب نشدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا را نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده است. آقای تخت‌روانچی گفته تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها غیرقانونی است. وزارت خارجه ایالات متحده با تاکید بر اینکه ایران مهمترین حامی تروریسم است گفته به اقدامات خود برای جلوگیری از خرید و فروش اسلحه از سوی ایران ادامه خواهد داد. بریتانیا اعلام کرد که 2 کشور فرانسه و هلند را از فهرست کشورهای معاف از قرنطینه خود خارج می‌کند. با این تصمیم همه شهروندان بریتانیایی که به این 2 کشور سفر کردند ناچارند پس از بازگشت 2 هفته در قرنطینه بمانند. این تصمیم تازه پس از آن اتخاذ شد که فرانسه در 3 روز گذشته با بیش از 2500 مورد تازه ابتلا به ویروس کرونا مواجه شد. فرانسه از ماه می گذشته شاهد چنین افزایش آماری نبوده است. اسپانیا نیز روز 5 شنبه شاهد حدود 3000 مورد ابتلا به ویروس کرونا بود. در پی افزایش نگران کننده، دولت اسپانیا اعلام کرد تمامی کلوب‌های شبانه را می‌بندد و حتی سیگار کشیدن در خیابان در صورتی که حفظ فاصله با دیگران میسر نباشد ممنوع خواهد بود. اما آلمان هم تمام اسپانیا به استثنای جزایر قناری را به فهرست کشورهای اضافه کرده است که مسافرانش باید به محض رسیدن به آلمان به قرنطینه بروند. تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان جمعه شب با 1 پیروزی بی سابقه با زدن 8 گل به تیم بارسلونا یا اسپانیا راهی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد. سرمربی بارسلونا نتیجه 8-2 این بازی را برای تیمش فوق‌العاده دردناک توصیف کرده و گفته ما غرق شدیم، مونیخی ها ما را شگفت زده کردند. این نخستین بار است که تیمی در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق به زدن 8 گل می شود. آخرین باری که بارسلونا در 1 مسابقه 8 گل دریافت کرد 74 سال پیش و در سال 1946 میلادی بود که در جام حذفی مغلوب تیم سویا شد. شکست بی سابقه بارسلونا که لیونل مسی یکی از برترین فوتبالیست‌های جهان را نیز در خط حمله خود دارد، با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان همراه بوده است. و نخست وزیر هند روز شنبه به چین درباره تنش‌های مرزیش با این کشور هشدار داد. نخست وزیر هند روز شنبه در مراسم استقلال هند سخن می‌گفت و تأکید کرد که روابط هند با کشورهای همسایه باید بر پایه امنیت و اعتماد باشد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحیدی منش. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مسئله شیوع بیماری کرونا در ایران رو دنبال می‌کنیم و البته دیدگاه‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعضای شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته در یک رأی‌گیری مجازی که از طریق ایمیل برگزار شد با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را رد کردند. آمریکا و جمهوری دومینیکن به این قطعنامه رأی مثبت، روسیه و چین رأی منفی و دیگر اعضای شورای امنیت رأی ممتنع دادند. ایران، آمریکا و بریتانیا از جمله کشورهایی بودند که تاکنون به این رأی‌گیری واکنش نشون دادند. جمشید زند همکارمان که این موضوع رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام جمشید، لطفاً توضیحات بیشتری که در این زمینه میتونه وجود داشته باشه رو اگه ممکنه به ما ارائه بده.
سلام شاهین به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، بعد از اینکه رأی‌گیری جمعه نتایجش اعلام شد، واکنش ها هم شروع شد به عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفت که در تاریخ 75 ساله سازمان ملل آمریکا تا این حد منزوی نشده بود. امروز صبح آقای حسن روحانی عدم تصویب قطعنامه پیشنهادی رو شکست سیاسی آمریکا خوند. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل هم تصویب نشدن قطعنامه رو نشونه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده. آقای تخت‌روانچی گفته که آمریکا باید از این شکست درس بگیره. تلاش‌های این کشور برای بازگرداندن تحریم‌ها غیرقانونیه و توسط جامعه جهانی رد شده. همین این اظهار نظرها رو در نظر بگیریم، این نکته رو نشون میده که مقامات جمهوری اسلامی میخوان خودشون رو در این مناقشه با اهمیت و بین‌المللی پیروز نشون بدن. اما از طرف دیگه رأی ممتنع 11 عضو شورای امنیت به ویژه کشورهای اروپایی عضو برجام مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. دفتر نمایندگی بریتانیا دیشب در مورد دلیل رأی ممتنع خودش به این قطعنامه گفت که مشخص بود که قطعنامه نمیتونه حمایت شورای امنیت رو به دست بیاره و نمیتونه نماینده مبنایی برای دستیابی به اجماع کلی باشه، در نتیجه به بهبود امنیت و ثبات در منطقه هم کمکی نمی‌کرد و به این دلیل بود که بریتانیا رأی ممتنع داد. دفتر نمایندگی روسیه هم یه بیانیه منتشر کرد که رأی منفی داده و در بیانیه گفته که قطعنامه 2231 مدت تحریم‌های تسلیحاتی رو 5 سال در نظر گرفته بود و این مهلت قرار هم نبود که تمدید بشه. در مقابل وزارت خارجه آمریکا بیانیه صادر کرد فوراً و گفت که ایالات متحده به اقدامات خودش ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل بکنه که به گفته وزارت خارجه آمریکا حکومت مذهبی ترور در ایران آزادانه نتونه دست به خرید و فروش اسلحه بزنه و آنچه که به گفته آمریکا میتونه این اسلحه ها قلب اروپا، خاورمیانه و مناطق دیگر رو تهدید بکنه.
خب قدم بعدی از طرف آمریکا یا دیگر شرکای برجام چی خواهد بود؟
قدم بعدی که مقدماتش هم از چند هفته پیش آماده شده و صحبت میکنن مقامات ارشد آمریکایی از جمله مایک پامپو و برایان هوک وزیر خارجه و مسئول امور ایران در وزارت خارجه، اینه که میخوان مسئله مکانیزم ماشه رو فعال بکنن. تحریم‌های تسلیحاتی ایران همونطور که ما قبلا گزارش دادیم حدود 2 ماه دیگه به پایان میرسه و اگر آمریکا و دیگر کشورها اقدامی انجام ندن، عملا ایران بعد از 2 ماه یعنی اواخر اکتبر میتونه که دست به خرید و فروش اسلحه بزنه. آمریکا بیش از این هم گفته بود که قدم‌های بعدیش رو شروع کرده، اما استفاده از این مکانیزم از طرف آمریکا موضوعی که هفته هاست و ماه هاست که سر اون بحث هست در مورد جنبه‌های حقوقی و عملش. ایران، روسیه، چین و یه سری کشورهای دیگه میگن که واشنگتن چون عملا و رسما از برجام خارج شده و قانونا نمیتونه از این مکانیزم استفاده بکنه. ولی آمریکا از طرف دیگه میگه که گرچه از برجام خارج شده ولی به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت که به قطعنامه 2231 در مورد توافق هسته‌ای رأی داده حق داره از این مکانیزم استفاده بکنه. دو روز پیش هم آقای برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه گفت که سندی به اعضای شورای امنیت داده شده که در اون دلایل حقوقی امکان استفاده واشنگتن از مکانیزم ماشه توضیح داده شده. به این موضوع هم باید اشاره کرد که همزمان با این جریاناتی که پیش میره در اوائل سال جاری میلادی یعنی 6-7 ماه پیش هم سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه یک بیانیه رسمی صادر کردن و گفتن که سازوکار حل اختلاف در برجام رو فعال کردن و دلیلش هم این بود که ایران پایبندی کامل نشون نداده به تعهدات برجامش. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا الان چندین بار جلسات کمیته رسیدگی به حل اختلاف رو و اعلام نتایج رو به دلیل شیوع کرونا به تأخیر انداخته ولی کار این گروه به طور رسمی ادامه داره. دیروز هم وزارت خارجه بریتانیا ببخشید این نکته رو بگم که وزارت خارجه بریتانیا دلیل رأی ممتنعش رو تأکید کرد که کار این کمیته ادامه داره و بریتانیا مصمم است که در چارچوب این کمیته نه با فعال کردن مکانیزم ماشه ادامه بده فعالیتاشو.
بله ممنونم از همکارم جمشید زند که در این زمینه به ما اطلاعاتی رو در واقع ارائه داد. اما در همین زمینه ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشتم با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان و ابتدا پرسیدم با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا پیش از این رأی‌گیری گفته بود در صورت رد یا وتوی آن آمریکا به مکانیسم ماشه متوسل میشه و همه تحریم‌های سازمان ملل رو باز می‌گردونه، الان با توجه به وضعیت پیش اومده چطور آمریکا که از برجام خارج شده میتونه به مکانیسم ماشه رجوع کنه؟ حبیب حسینی فرد:
در کنار قطعنامه 4 پاراگرافی که دیشب رد شد همراه با اون آمریکا یک متن 6 صفحه‌ای هم داده بودن که توضیحاتی درش بود که به نوعی راجع به اینکه چرا آمریکا از برجام خارج شده، چرا ایران به رغم اینکه تو برجام اسمن هست ولی رسما نقضش میکنه، اشاره شده به مسئله عدم همکاری ایران با آژانس اتمی و اینکه و خصوص آمریکا به اعتبار اینکه در قطعنامه 2231 که برجام عملا رفته زیر اون تعریف شده در اون اسم آمریکا هستش، نه صرفا به عنوان عضو شورای امنیت به عنوان عضو دائم شورای امنیت بلکه خودش اسمش به طور مشخص اومده به عنوان یکی از اعضای که در این مذاکرات اتمی شرکت داشته. از این جهتش همچنان این چیز حقوقی رو آمریکایی‌ها به رغم روایت متفاوتی که ایران و برخی از کشورهای دیگه دارن برای خودش قائله که میتونه این پیشنهاد مکانیزم معاشر به جریان بیاندازه و سازمان ملل رو در برابر این تصمیم قرار بده که یا تمام تحریم ها دوباره رأی بدن یا اینی که برگردن به برخی از همین پیشنهاداتی که در رابطه با تحریم تسلیحات ایران مطرح کرده. از این جهتش به نظر میاد که یک دعوای حقوقی نسبتاً گسترده ای ما رو در پیش داره.
مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل در حساب کاربری خودش در توییتر تصویب نشدن این قطعنامه رو نشانه انزوای کامل آمریکا توصیف کرده و گفته که ایالات متحده به قول ایشون باید از این شکست درس بگیره. فکر میکنید این نوع برداشت ایران از تصویب نشدن قطعنامه واقع بینانه است؟
اگر به طور مجرد این قطعنامه رو در نظر بگیریم حرف نادرستی نیست. برصورت سابقه است در تاریخ سازمان ملل که آمریکا با یک همچین وضعیتی روبرو بشه، ولی آمریکایی‌ها با توجه به روندهایی که در این هفته اخیر پیش رفت تقریبا خودشون هم می‌دونستن که این رأی نمیاره و بیشتر شاید زمین سازی میکردن برای همین که این مکانیزم ماشه را بیاندازن. از این جهتش باید ایران اینو در نظر بگیره که اون موقع با مسئله مکانیزم ماشه و جریان افتادن تحریم های بین المللی چه خواهد کرد، در نظر بگیریم که وضعیت اینقدر از نظر فرض کنید کشوری مثل روسیه که با ایران نزدیکی های بیشتری داره خطیر شده که در باز تاریخ دیپلماسی روسیه هم بی سابقه بوده که رئیس جمهور بیاد بیانیه بده به وزیر خارجش بره از تلویزیون بخونه که وضعیت خیلی خطیره و رهبران پنج به علاوه یک باید بیان بشینن در تصمیمی رو در یک سه کنفرانس جمعی بگیرن، نظرن اوضاع خطیرتر بشه. برای آقای پوتین هم صرف رد این قطعنامه حل مسئله نیست و احتمالاً مناقشات و جدل‌های تازه شکل خواهد گرفت. اینی که خب ظرف روزهای آینده چه توافقی حاصل بشه با توجه به فشارهای آمریکا، آیا اروپا یا یه مقداری از این 6 ماه و 1 سالی که حاضر بودن با تمدید تحریم تسلیحاتی آمریکا موافقت بکنن فراتر خواهند رفت و یه مقدار زمان رو اصطلاح بیشتر خواهند کرد، آیا پیشنهاد پوتین مورد موافقت قرار خواهد گرفت، آقای ترامپ اصطلاح در این تصمیمات بعضن خیر مترقبش شاید استقبال کنه از پیشنهاد پوتین، یا اینکه واقعا میتونه به طرف مکانیزم معاشه بره، مناقشه حقوقی بسیار بزرگی در تاریخ سازمان ملل شکل بگیره و از اون بر کنفرانس یا جلسه برای این بررسی مکانیزم معاشه پیش نیاد، آمریکایی هم بگن خب ما عملا یعنی که تحریم ها تمام باید برگرده، ولی چون جلسه ای برگزار نشده اون موقع کشورهای دیگه ای مثل روسیه، چین، اروپایی ها بگن که ما پایبند نیستیم به اینکه تحریم ها رو برگردونیم. به هر صورت مجموعاً وضعیت بسیار پیچیده و دشواری رو ما ظرف هفته های آینده پیش روی خود خواهیم داشت. از این جهتش ایران نباید مطمئن باشه که این شکست این قطعنامه همه چی تموم شده و به نفع ایران پیش رفته، هرچند که انتخابات نوامبر هم پیش بیاد و اونجا هم دست به دست بشه قدرت در آمریکا، شاید وضعیت برای ایران دشوارتر بشه به اعتبار اینی که آقای بایدن تیم و اون خب با کشورهای بین المللی و سطح بین المللی همکاری های بیشتری دارن که به نوعی در یک مقیاس بین المللی و در یک اقدامات چند جانبه ایران رو زیر فشار بذارن و اونها هم دیگه قرار نیست حتما به وضعیت برجام در 2015 برگردن و احتمالاً یک فشارهای جدید رو متوجه ایران خواهند کرد.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
اعلام نکنید، خشم این مردم بیشتر از این نکنید، اعدام نکنید، اینا خانواده دارن، خانواده هاشون یادشون نمیره، درسته مردم بخشنده هستن ولی یادشون نمیره، شما عزیزانشون رو کشتید، اعدام نکنید. شینه و ادامت این مردم رو اینطور به وجد نیارید، اعدام نکنید، اعدام نکنید.
میخواستم تسلیت بگم به مردمان بیروت، واقعا این فاجعه عظیمی که رخ داده. جالب اینجاست که وقتی اخبار رو در مورد این فاجعه در تلویزیون جمهوری اسلامی و کانال‌های خارجی دیگه آدم نگاه میکنه میبینه که چقدر فرق هست بین گزارش‌هایی که تهیه میشه. من نمیدونم تو این جمهوری اسلامی اینا عجب چه موجوداتی هستن که واقعا با وجود این ضایع عظیم بازم در اونجا دارن تبلیغ نمیدونن برای رهبر جمهوری اسلامی و یا نمیدونم بر ضد آمریکا و اسرائیل شعار میدن. اینا
خساراتی رو که به دنبال این انفجار به وجود اومد در بیروت، یه عده اون رو 10 میلیارد برآورد کردن، 10 میلیارد دلار که بهتر از اولش ساخته بشه. در کشور عزیزمان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داماد وزیر صنعت میگن 6.5 میلیارد دلار رو لوتیخور و ملاخور کرده و فرار کرده. من هیچی ندارم بگم، فقط باید بگم علا برکت الله.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
بله، همونطور که میدونید به هر حال همچنان مسئله کرونا در ایران و سراسر جهان مسئله ساز هست و باعث بروز مشکلات بسیاری در زندگی همه انسان‌ها شده. همکارم سپیده بهکام که خبرهای مربوط به گسترش این بیماری در ایران رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. سپیده، آخرین خبرها در ارتباط با این بیماری و ویروس کرونا در ایران رو اگه ممکنه برامون بگو.
درود به تو شاهین و درود به همراهان رادیو فردا. همین دقایقی پیش وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته با مرگ 161 نفر دیگر مجموع جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 19492 نفر افزایش پیدا کرده. همینطور 2245 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در کل ایران شناسایی شده که شمار کل افراد مبتلا رو به 341070 نفر رسونده. از این تعداد 943 نفرشون وضعیتشون وخیم بوده و بستری شدن در بیمارستان‌ها. وزارت بهداشت اعلام کرده که 15 استان در وضعیت قرمز هستن، 11 استان در وضعیت هشدار. البته آمارهایی که در ایران مقامات اعلام می‌کنند آمارهای رسمی محل تردید هست و بسیاری میگن که این آمار چند برابر هستش. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که همه‌گیری ویروس کرونا رو به شتاب هست، از مردم خواسته که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن. شاید من چند مورد به شهرستان‌ها اشاره بکنم، از جمله در گیلان معاون علوم پزشکی، گیلان در وضعیت قرمز هست الان، معاون علوم پزشکی گفته که شهرستان‌های آستارا، تالش، رشت، لاهیجان، لنگرود و رودسر در وضعیت قرمزند و 20% از بیماران مبتلا به کرونا و بستری در مراکز درمانی در وضعیت بدی قرار دارند. در بوشهر که در وضعیت هشدار قرار داره، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که با بستری شدن 155 نفر در بیمارستان شهدای خلیج فارس که بیمارستان مبتلایان به کرونا هست، در این استان ظرفیت بیمارستان تکمیل شده. در یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد که در وضعیت هشدار قرار داره، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفته که در حال حاضر 180 بیمار قطعی و مشکوک کرونا در بیمارستان‌های کرونا استان بستری هستند و آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در استان کهگیلویه و بویراحمد به 70 نفر افزایش پیدا کرده. شاهین،
امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت کرد. چه نکاتی در این زمینه در صحبت‌های ایشون مطرح شد؟
آقای روحانی گفتش که دولت باید زیرساخت‌های مربوط به بهداشت و درمان رو تکمیل بکنه، توسعه بده. او گفت که مردم باید سبک زندگیشون رو عوض بکنن و همونطور که قبلا هم بارها اشاره کرده گفت که پروتکل‌ها رو باید تغییر بدیم، به ویژه در مراسم. در صحبت‌هاش گفت که آمار ابتلا به کرونا در بسیاری از استان‌ها روند نزولی رو آغاز کرده و به استان‌های خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی اشاره کرد. آقای روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به دو موضوع پرحاشیه هم شاهین اشاره کرد، دو موضوعی که در هفته‌های اخیر خیلی خبرساز بودن، یعنی برگزاری کنکور سراسری و مراسم ماه محرم. الان بحث بر سر برگزاری یا عدم برگزاری عزاداری‌های محرم بین مقامات جمهوری اسلامی در جریان هستش. معاون برنامه ریزی ستاد مقابله با کرونا در تهران از مردم خواسته در تجمعات شرکت نکنند. اما به هر حال آقای روحانی خیلی اصرار داره، یکی از کسانی هستش که اعلام میکنه که برگزاری اجتماعات تا اطلاع ثانوی ممنوعه، اما میگه که مراسم محرم باید به گفته او سوگوارانه برگزار بشه، چون به گفته او اگر برگزار نشه مردم مغموم میشن. او در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا البته گفت که کسانی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنن، از جمله در مراسم مذهبی و ماه محرم، مجازاتی در نظر گرفته شده براشون، که اگر اجازه بدی بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم.
برخی از مجازات‌ها رو امروز بحث کردیم، تدوین کردیم، تصویب کردیم، از امروز ابلاغ میشه و اجرا خواهد شد، هم در بخش ادارات ما، هم در بخش اصناف ما، هم در بخش مربوط به اون جاهایی که اجتماعات سربسته وجود داره برای فعالیت‌های مختلف دینی یا غیره.
بله، صدای حسن روحانی رو میشنیدیم که در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا صحبت کرده بود. اما سپیده، به موضوع کنکور اشاره کردی پیشتر، چه خبرها یا اظهار نظرهای جدیدی درباره این مسئله مسئولان مطرح کردن؟
شاید همونطور که گفتم، خود آقای روحانی بخشی از صحبت‌هاش امروز در واقع در مورد کنکور بود. گفت که چرا تا بحث کنکور میشه میگن تعطیل کنید ولی سوار اتوبوس و مترو میشید، یا در بحث مسافرت کسی حرفی از تعطیلی نمیزنه اما اسم کنکور که میاد بحث تعطیلی رو مطرح میکنن. او گفت که ما نمیتونیم کاری کنیم که ابهام کامل ایجاد بشه و یک روز بگیم که کنکور هست، فردا بگیم کنکور نیست. باید مراقبت کنیم و کنکور به گفته او به بهترین شکل انجام بشه. خب در هفته‌های گذشته بارها گفته شد که کنکور برگزار میشه، اما یک بار وزارت بهداشت در هفته گذشته گفت که بررسی کردیم و تصویب شده که کنکور برگزار نشه، اما نهایتاً ستاد مقابله با کرونا تصویب نکرد و باز قرار شد که کنکور برگزار بشه. کنکور قرار هست در روزهای 29، 30، 31 و اول شهریور برگزار بشه، منتها با رعایت فاصله. الان وزیر علوم گفته که وزارت بهداشت پذیرفته که فاصله گذاری صندلی‌ها در آزمون سراسری کنکور از 1.60 متر به 1.80 متر افزایش پیدا بکنه. یک بحثی هم مطرح شده بود در مورد اینکه کنکور در فضاهای باز مثل ورزشگاه‌ها برگزار بشه. سخنگوی سازمان سنجش امروز گفته که در حال بررسی امکان برگزاری کنکور در فضای باز مسلح‌ها و ورزشگاه‌ها هستیم و گفته بله. که یک پیشرفت‌هایی هم در این زمینه انجام شده.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز شنبه وارد 62 روزش شد. همزمان اخباری در مورد اعتصاب و تجمع کارگران در برخی نقاط ایران هم منتشر شده. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه الان در استودیو همراه ماست. روزبه، تازه ترین اخبار از هفت تپه چیه؟
سلام شاهین عزیز و شنوندگان گرامی. خب آخرین خبر این که همونطور که اشاره کردی 62 روز اعتصابشون رو کارگران انجام دارن میدن. هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه خواهان دریافت 3 ماه دستمزد موقعه خودشون هستن، بازگشت به کار همکاران اخراجیشون که 5 تا هست و همینطور لغو مالکیت خصوصی شرکت و در این حال بازداشت امید اسدبگی کارفرمای خصوصی این شرکت که با قید پرداخت حقوق کارگران از سوی دادگاه آزاد شده بوده. اون به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 11 تن دیگه از جمله مهرداد رستمی چگینی و همینطور رئیس هیئت مدیره شرکت است و همینطور رئیس صندوق توسعه ملی و تعداد از مدیران بانک مرکزی داره محاکمه میشه. اما در مورد دستمزدها، جالبه که 3 ماه دستمزد پرداخت نشده، اما مقام های دولتی دارن میگن که 2 ماه پرداخت نشده و تیر ماه در اصلا اشاره نمیشه و قول هم دادن تا آخر ماه این 2 ماه رو پرداخت میکنن. در مورد بازگشت به کار همکاران اخراجی گفته شده اگر مورد امنیتی نداشتن و فقط اعتراضشون صفی بوده میتونن برگردن، که خب این قید همین 5 تا مثل اسماعیل بخشی، محمد خنیفر خودشون متهم به در حقیقت امنیتی، اتهامات امنیتی بهشون وارد شده بوده. ولی در مورد بحث مالکیت خصوصی، رئیس سازمان خصوصی سازی 2 روز پیش گفته که اسحاق جهانگیری اشاره کرده که باید این تصمیم در مورد امید اسدبگی در جلسه سران سه قوه انجام بشه، که خب اعتراض کردن نمایندگان مجلس و همینطور کارگرها که گفتن ربطی به سران قوه نداره، سازمان خصوصی سازی باید انجام بده.
خب در این 1 دقیقه‌ای که حدودا وقت داریم، در کنار اعتصاب هفت تپه اعتصاب‌ها و تجمع‌های دیگری هم انجام شده، برای ما لطفاً از اونها بگو.
خب اتفاقا همین امروز که من دارم با تو صحبت می‌کنم، تجمعی از سوی بازنشستگان برگزار شده در ساری، اصفهان، کرج، تهران، اهواز، رشت، تبریز، مشهد، بجنورد و ایلام که همراه با تصویر و عکس هم فیلم هم بوده تجمع اونها، و خب اونها به این مسائل رو خواهانش هستن: افزایش حقوق بازنشستگی، همون مستمری، همسانسازی مستمری و برخورداری از حمایت‌های کافی از سوی سازمان تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی. این تجمع‌ها در سالیان اخیر خیلی شدت گرفته. در کنار این قضیه، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز دیروز تجمع داشتن. کارگران هپکو 2 هفته است که در اعتصاب و تجمع به سر میبرند و همینطور شماری از کارگران مناطق مختلف ایران.
بله، ممنونم از همکارم روزبه بلهری که ما رو در جریان خبرهای مربوط به اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه قرار داد. بازم تاکید میکنم امروز شنبه وارد 62 روز خودش شد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.